اذان ظهر به افق تهران از رادیو اقتصاد با صدای شیخ محمد توخی.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
خدایا من گریخته بودم، تو مرا به خود خواندی، می ترسیدم که مرا به بلایی مبتلا کنی، مرا بر خوان نعمتت نشاندی، اکنون می ترسم که عطا و بخشش تو مرا در خود فرو ببرد. خدایا تو می فرمایی که مرا جستجو کن و سپس می ترسانیم که از خشم من بگریز، کمی از لطف خیش به من می نمایی و می فرمایی که مرا بخواه و از قهرت نشان می دهی و می فرمایی که بپرهیز. این چه حالت است با بنده‌ای چنین شیدا؟ خدایا ما در دنیا معصیت کردیم و دوست تو محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم غمگین شد و دشمن تو ابلیس شاد. معصیت از ما بردار که ما دوست دوست توییم و دشمن دشمن تو.
یا اله العالمین حنینی دائم القلب شاکن علی سال دمعي يا إلهي ولولا غربتي ما كان دمعي يسير.
یکی دیگه از بسترسازی های تربیتی برای خانواده که انشالله همتون اهلش هستی، همتون اهلش هستی، غذای حلال تو خونه بردن که آدم سلول سلول بچه، شخصیت بچه و جسم بچه رو که داره رشد میده مثل خشت خشتایی که برای ساختمون داره رو هم میگذاره همش محکم باشه، همش با غذای حلال باشه، محکم باشه. غذای حرام پوکه، بچه رو هم پوک میکنه، شخصیت بچه رو پوک میکنه. به قول قدیمی ها غذای حرام آدم رو بیبوته میکنه، بیریشه میکنه، محکم نی. اونجایی که حملات شیطان به سمتش بیاد میلغزه میره، ولی غذای حلال آدم رو محکم بانه. رضوان خدا بر حاج قاسم آقای سلیمانی خودمون، رضوان خدا برش، این بزرگواری که هرچی ازش گفته بشه جا داره، چون میگفتش که من بابام بود که غذای حلال به شدت وسواس داشت که غذای حلال تو خونه بیاره، بابام بود، حلال خور شد که اینجور شد، حلال خور شد که این شکلی شد، یک عالمی رو تکون داد، فقط ما کشور ما هم. در هر حال غذای حلال بردن تو خونه یکی دیگه از بسترهای تربیتی برای کسی که امکان داره، البته واقعا سعی بکنیم امکان داشته باشه برامون، مجالسی رو تو خونه هامون گذاشتن، اگر آدم سعی بکنه مجلسی رو تو خونش ماهی یه بار، سه ماه یه بار، سالی یه بار یه مجلس تو خونش بگذاره، یه مجلس کم هزینه، لازم نیست خیلی هست، 10-15 نفر و فامیل 10-15 نفر یه چایی، در حدی که حدیث کسا بخونه، در حدی که میگه قرآن بخونه، در حدی که روزه بخونه، فوق‌العاده است. بذار بچت کف جفت بکنه، اونایی که شرکت کردن برای این مجلس، بذار بچه چای بیاره تو این مجلس، بذار کار بکنه، آب بندی میشه، اهل بیت دعاش میکنن. ببینید امام صادق فرق وقتی میفرمایید که من مجالسی که برای ما اهل بیت تشکیل شده رو دوست دارم، یعنی اعضایی که تو شرکت میکنن رو دوست دارم. طبیعتا وقتی امام صادق دوست داره، اون کسی که مجلس رو ترتیب داده و زحمت بکشه برای اینکه این مجلس تشکیل بشه، چقدر امام صادق رو دوست داره، چقدر براش دعا میکنه، چقدر برای اون خانواده دعا میشه، این خیلی ارزشمند هست.
اهالی خوشنام و مهربون مسجد بازار، هموطنان معتقد و دوست داشتنی، ازتون ممنونیم که امروز هم ما رو دوستانه و همدلانه یاری کردید. ما فردا هم در مسجد بازار منتظر شما هستیم. طاعتتون قبول و خدا نگهدار شما تا فردا.
میگن توی سختی ها صدات بزنم که غم راه موندن و نزدیک شدن رو فراموش کنه و گره ها پیش نگاه مهربونت یکی یکی باز بشن. حالا این من و این قلب شکسته و این هم امید و اشک چشم، با قلبی شکسته اومدم تا این نام بزرگت برام پیش خدا گره گشایی کنه. اومدم تا به این دل بیقرار نشون بدم که هنوزم یکی هست که دست افتاده ها رو بگیره و کیسه کیسه مهربونی براشون هدیه بیاره. اومدم در رحمتی رو بزنم که به روی ناامیدها بازه بازه. پس ای معنی بلند مردونگی، ای نامی که دل شکسته رو دوباره میخری و سر پا میکنی، اگه قصه روی شونه هم خونه کرد منو به نوری برسون که از دعا می جوشه.
ای خدای تنهایان و بی کسان و بی مونسان،
به عظمت که یا الله،
ای مخاطب آشنای دردهای نگفتنی، دلهای خسته من را به نور نگاه حضرت محمد روشن کن.
به نبوت یا محمد،
دستان لرزان من را به مدد امام علی استوار ساز.
ناد علی مظهر العجائب تجده عون لک فی النوام، كل هم وغم سينجلي بعظمتك
يا الله
بنبوتك
يا محمد
بولايتك
يا علي
علی.
رادیو اقتصاد.
آبای طلا. گردش چرخنده های صنعت کشور. تولید و تولد یک محصول.
صدای پیشتر.
نامدار و استوار بر بلند قله های افتخار.
شما سرمایه اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
ورود پروژه غنی‌سازی اورانیوم به مرحله
پروژه تحقیقاتی ما در سازمان صنایع دفاعی
اولیه ما کاملا ایرانیه و برابری میکنه با
فناوری هسته‌ای. می توانیم بگوییم به جرأت و بدون گزافه‌گویی که تمام آستانه های این فناوری رو ما به دست آوردیم و عبور کردیم.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
برای دانستن خواستن کافی نیست، آنچه مهم است تلاش کردن است. به نام خدا و سلام.
با وجود چالش‌های اقتصادی، دولت بر ایجاد وحدت ملی و امنیت ملی تأکید می‌کند و هدف از آن افزایش همکاری و هماهنگی تمام بخش‌های جامعه برای دستیابی به توسعه اقتصادی است. این شعار نشان از توجه دولت به اهمیت امنیت ملی دارد و هدف آن ایجاد شرایطی برای تحقق رشد اقتصادی بدون هر گونه تهدید یا مزاحمت از سوی دشمنان است.
هر روز ماییم و موجی از صداها، اما کی میتونه بگه از صبح تا شب چند نوع صدا میشنوه؟ سوال سختیه، درسته؟ راستش شاید هیچ کسی قادر به شمارشش نباشه، اما اون چه که مهمه شنیدنه.
محمود ایمان نارویی هستم، از استان سیستان بلوچستان، شهرستان زاهدان. مشکل پسرم ناشنوایی بود، نیاز به کاشت الازون داشت.
تشکیل پرونده میدم، حالا اگر با مداخلات دیگه مثلا صنعت توانبخشی نتونن نتیجه بگیرن، به این نتیجه میرسیم که حالا باید کاشت بشن، که حالا وقتی باید جراحی انجام میشه و بعدش حالا تنظیم دستگاه و تحویل دستگاه و کلاسای توانبخششون داره انشالله به نتیجه برسن و بتونن به شنوایی رو پیدا کنن و تو جامعه زندگی کنن.
ما واقعیت 48 روزه که منتظر همین روز بودم که امروز بود که برای اولین بار بچه‌ام بشنوه دیگه. من صداش زدم، بهش گفتم بگو بابا، مثلا با اون زبان خودش تونتون هم اونجوری صدا زد، یه باباییم به ما گفت. اما از این لحظ خیلی خوشحال شدیم.
من
نگاه
کن،
نگاه
کن صدا میاد. آره یا نه، خوشحالی یا ناراحتی؟
بابا بابا
وقتی رفتیم برای غربالگری و متوجه شدیم که کم شنوا هست، اون موقع چه احساسی داشتین؟ برخوردتون چطور بود؟
همون لحظه که من رفتم غربالگری گفتن گوش فاطمه کوچیکه ولی مشکل نداره، به من مستقیما نگفتن. من از همون 2 سالگی متوجه شدم. احساس خیلی بدی بود، اصلا قابل توصیف نیست، یه حس خیلی بد، یعنی انگار دنیا جلوی چشمای من و بابای فاطمه تیره و تاریک شد. انگار فکر کردم همه چی آخر دنیاست دیگه برای ما. گفتم یعنی میشه بچه من یه روزی بگه مامان، یه روزی بگه بابا؟
اولین روزی که بهتون گفت مامان؟
اولین روزی که بهم گفت مامان، اولین روز بهم نگفت مامان، داداشش صدا زد گفت امیر. 2 ماه بعد سمعک گفت امیر. گفتم چی؟ گفت امیر. موندم، فقط گریه کردم. که این میتونه بگه امیر. بعد از اون شروع کرد بگه مامان. من هی فول بودم این بگه مامان، این همه کلمه رو گفت، آخرش رسید به مامان. برج 10 یا 11 95 بود که به هم گفت مامان.
اینقدر هیجان انگیز بود که تاریخش هم حفظ کردیم.
بله حتما اینجوریه، همه کلمات فاطمه رو من تاریخش رو حفظ کردم، غیر از مامان، بابا، آب، میخوام، نمیدم. همین الانشم که شما میگین خیلی خوب حرف میزنه، من یه کلمه جدید میگه بغلش میکنم، بوسش میکنم، میگم چی گفتی که باز تکرار کنه. هنوز اون تازگی رو برام داره.
الان که داره اینقدر خوب صحبت میکنه، مطمئنه شما این اطمینان رو به دانش ایرانی و دانش پزشکان ایرانی کردین. اگه قرار باشه که با تمامی کسانی که توی این مسیر تونستن کاری بکنن که امروز این خوشحالی، اشک شوقی که الان هست یا شما پدید بیاد، باشون صحبت کنین، چی میگین بهشون؟
زبون من خیلی سور داره بگم، یعنی دست تک تکشون رو میبوسم. ایشالله هر جا هستن خدا بهشون سلامتی بده، در تمام مراحل زندگیشون موفق و پیروز باشن.
ایشالله. به خارج از کشورم فکر کردین؟
اصلا. چرا به خارج وقتی تو ایران میشه برای بچه هامون؟ ما از خارج داریم که تو همین مرکز دارن درمان میشن. آره واسه چی به خارج فکر کنم؟ اصلا.
برای فاطمه چه آرزویی دارین؟
داره دکتر بشه. هر بازی هم که میکنه عاشق اینه که دکتر بشه. امیدوارم همیشه سالم باشه، تو مراحل زندگیش موفق باشه و بیشتر از اینکه دکتر بشه یه آدم موفقی باشه. حالا دکتر بودن ملاک نیستی، موفقیتی داشته باشه که همه اون مادرایی که میدونن میبینن این وقتی که بچه‌هاشون کم شنوا بشه میتونن مثل فاطمه پیشرفت کنن و بهتر از فاطمه باشن انشالله.
در سال 1405 دولت به اقتصاد مقاومتی تاکید کرده و هدف آن را افزایش مقاومت اقتصاد در برابر تحولات و چالش‌های خارجی می‌داند. ایجاد ثبات و امنیت ملی ضروری است، به طوری که اقتصاد بتواند رشد کرده و شرایط را برای توسعه و تحول بیشتر مهیا کند.
همراه هستیم با شما با یکی دیگه از دستاوردهای ملی کشورمون. این بار در مرکز دانش بنیان و درمان اختلالات شنوایی و تعادل هستیم که در خصوص کودکان بیشتر کار کرده. در کنار آقای دکتر سعید ملایری، دکترای شنوایی شناسی و مدیر عامل این مؤسسه. موضوع بحث امروزمون هم در مورد سطح علمی شنوایی شناسی از اینکه در ایران چقدر تونستیم توی این مرحله پیشرفت کنیم.
خوشبختانه سطح دانش و تجربه ما در ایران در حوزه به طور کلی توانبخشی بسیار خوب هست و حتی میشه گفت بالاتر از سطح استاندارد دنیا هست. در مورد مشخصا رشته شنوایی شناسی، جز معدود کشورهای منطقه هستیم که در حال حاضر در 3 مقطع لیسانس، فوق لیسانس و دکترای تخصصی در واقع داریم دانشجو میپذیریم و تعداد فارغ التحصیلای این رشته تخصصی در ایران در مقایسه با کشورهای دیگه رقم قابل قبول هست. سیاست گذاری که خوشبختانه در ایران انجام گرفته، چه از جانب مراکز و مراجع علمی یعنی دانشگاه ها، چه از جانب انجمنهای تخصصی شنوایی شناسی، خوشبختانه این شرایط رو فراهم کرده که ما الان طیف وسیعی از خدمات شنوایی شناسی رو در سراسر کشور میتونیم ارائه کنیم.
یکی از روش‌هایی که به ناشنوایان کمک می‌کنه تا بتونن بشنون یا بهتر بشنون، کاشت حلزون شنواییه. در واقع من اینجوری متوجه شدم که حلزون شنوایی ابزاری الکترونیکیه که از طریق جراحی در گوش داخلی قرار می‌گیره و احساس شنیدن صدا در افراد ناشنوا یا کم شنوای عمیق رو فراهم می‌کنه. جالب نه؟ پس با هم در این باره بیشتر بشنویم.
در خصوص درمان صحبت کردیم، اینکه میتونیم خیلی خوب در مورد این مسئله وارد عمل بشیم و اینکه تونستیم در چه جایگاهی بایستیم.
الان این امکان وجود داره که نوزادی که به دنیا میاد در بیمارستان با استفاده از یک آزمون ساده تحت غربالگری شنوایی قرار میگیره و اگر تردید به وجود کمشنوایی اتفاق بیفته ارجاع میشه به یک کلینیک مجهزتر. بعد از تشخیص کمشنوایی مهمترین اقدام و اولین گام درمانی تجویز و تنظیم وسیله کمک شنوایی است. دو نوع مهمش کاشت‌های گوش میانی است و کاشت حلزونی است که مورد دوم کاشت حلزونی رایج‌تر هست، هم در ایران شناخته شده‌تر هست. خوشبختانه توی این دو مورد، یعنی تجویز وسایل کمک شنوایی یا در صورت نیاز استفاده از کاشت حلزون، ایران امکانات بسیار خوبی داره. در واقع میشه گفت مجهزترین دستگاه‌های کمک شنوایی و سمعک‌ها در دنیا در حال حاضر در کلینیک‌های شنوایی شناسی ایران توزیع میشه. دغدغه‌ای در واقع در مورد در واقع ورود تکنولوژی‌های بروز وجود نداره.
در حدود 3 دهه قبل کاشت حلزون شنوایی برای اولین بار به شکل ابزاری تک الکترودی که عمدتاً برای افزایش لبخانی و کمک به فرد در آگاهی از صداها استفاده می‌شد معرفی شد. اما امروزه ابزارهای چند الکترودی پیشرفته‌ای وجود داره که امکان مکالمات تلفنی رو هم به کاربران ناشنوا میده.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
ملیکا خانم سلام.
سلام.
حالت چطوره؟
بله.
میخوای بپرسین چیه؟
بله.
این داره صدای تو رو ضبط میکنه.
صدا. آواکادو صدا میاد. بنگم یه بنده حرف بزنی. بله. خانم دکتر میشم اینم باید دکتر باشه.
دکتر.
گفتم با ماما حرف بدن.
ممنونم. ممنونم فاطمه. ما تمام این صحبت ها رو کردیم که بالاخره برسیم به سومین رتبه جهانی، یعنی کاشت حلزون در ایران.
فناوری کاشت حلزون یکی از پیچیده ترین فناوری های کمک شنوایی در سطح دنیاست و خوشبختانه ایران از همون ابتدا که این فناوری در دنیا عرضه شد جزو کشورهای پیشگام بود در ارائه خدمات مرتبط با کاشت حلزون. ما در حال حاضر چه از نظر تعداد افراد کاشت حلزون شده، چه از نظر کیفیت ارائه خدمات و چه از نظر وسعت ارائه خدمات شرایط بسیار خوبی داریم. عمدتاً در مورد کودکان هست. فناوری این اجازه رو میده که حتی کودکی که از باقی مانده شنوایی بسیار کمی برخورداره بتونه دوباره صدا رو بشنوه، در جامعه عادی حضور پیدا کنه و مثل یک فرد عادی مثمر ثمر باشه. انجام این کار الزاماً اهمیت خیلی بالایی نداره. مهم اینه که کیفیت این خدمات و وسعت ارائه این خدمات در حال حاضر توی ایران به اندازه‌ای هست که ما رو در واقع در مقام بسیار خوبی در سطح منطقه قرار میده و حتی در سطح دنیا. علی‌رغم اینکه این فناوری هزینه بسیار بالایی داره، خوشبختانه در ایران بخش قابل توجهی از این هزینه به شکل یارانه در اختیار خانواده گذاشته میشه. این امکان فراهم میشه که بسیاری از خانواده هایی که فرزندشون مبتلا به کم‌شنوایی های شدید و عمیق هستن بتونن از این فناوری استفاده کنن.
این چقدر باعث شده که به کشور ارزآوری داشته باشیم؟
به نکته خوبی اشاره کردید. ایران جز کشورهایی است که سطح ارائه خدمات پزشکیش زبان زد هست. به ویژه در منطقه پتانسیل